بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث ما در ارتباط با مسئله وجوب تخییری است. عرض شد که مطابق با روال کفایه، مثل بحث‌های قبلی، فرمایش آخوند رو که مبنای فرمایش بقیه آقایون قرار گرفته مروری بکنیم و بعد انشاءالله بقیه نظرات بقیه اعلام رو اشاره خواهیم کرد. همونطوری که در بحث قبلی هم عرض کردیم، با عنایت به اینکه پایان بحث اوامر هستیم، ما بحث‌های مبنایی مسئله حکم شرعی نسبتش با مسئله اعتباری یا انتزاعی بودن و نسبتش با اراده بساطت یا ترکبش رو، چون اول اوامر مفصل بحث کردیم، دیگه اینجا ناگزیریم علل مبنا، تو بحث وجوب تأخیری هم همینطوره، علل مبنا ازش استفاده کنیم. و انشاءالله در اول بحث نواهی که مسئله حرمت رو بررسی خواهیم کرد مفصل، که به جهت اینکه متن بحث باید گفته بشه، انشاءالله مسئله را بیان خواهیم کرد. لذا بعضی از رفقا مراجعه کردن، خلاصه نگران نباشن، یعنی اونجا این بحث رو میگیم، اما اگر خواستن برای مطالعه و استفاده ازش استفاده کنن، چون مبنای این حرفا بیشتر فرمایشات محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه و فرمایشات محقق نائینی رو در ارتباط با حقیقت حکم شرعی و نسبتش با اراده با حیث ظهور لفظی، تلامز محقق نائینی مثل مرمای مزفر ازش خیلی بهرمندن. لذا میتونن دوستان حالا برای مشاورات و مباحثات فعلیشون فرمایشات آقای مزفر رو در اصول فقه ازش استفاده کنن فعلا، یعنی همین مقدارش کافیه برای بحثای فعلیمون، همین مقدارش برای بحثای فعلیمون کافیه. علل مبنا و تحقیقش انشاءالله در بحث نواهی خواهد آمد. مرحوم آقای مزفر رضوان الله تعالی علیه هم در چند جا فرمایشات استادشون محقق نائینی رو خوب استفاده کردن. حالا من در حدی که آدرساشو بدم، چون بعضی از رفقا مراجعه کردن، یک جاش همون اول بحث اوامره که تکلیف ماده امر و صیغه امر رو که معلوم میکنن، اونجا معلوم میکنن که آیا وجوب مثلا مستعملون فیه ماده و صیغه است، یا وجوب موضوع لهه، یا مثلا قدر مشترک وجوب و ند مستعملون فی یا موضوع لهه، یا اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه وجوب یک حکم عقلی است که از باب لزوم پاسخ به بعث مولا عقل بعد از استعمال صیغه امر در معناش استفاده میکنه. تعبیر قشنگی دارن اونجا که تعبیر استادشون محقق نائینیه، یعنی وقتی صیغه افعل تو معناش استعمال شد، عقل وجوب رو به دست میاره، نه اینکه وجوب معناست، حالا که معنایی باشه که لفظ براش وضع شده یا لفظ برش استعمال میشه، یا حتی جامع بین وجوب و ندب. مثلا کسی بگه رجحان قدر مشترک بین وجوب و ندب، ایشون میگن نه اینا همش غلطه، علتش هم اینه که لفظ و اول باید تو معناش استعمال کرد، بعد عقل ازش وجوب رو در میاره. خیلی خوب اینو تحلیل میکنن، هم تو ماده ام هم تو صیغه ام، که عرض کردم فرمایش های نائینیه اصلش. حالا با یه مطالبی، یه بخش دیگه ای که باز این بحث رو رسیدگی میکنن، که ما قبلا هم تو مشاورات مباحث مربوط به متعلق اوامر و نواهی ازش استفاده کردید، تو مسئله انتزاعی یا اعتباری بودنه. چون در مقدمات باب حجت یه مقدمه وجود داره که آیا مثلا حجیت اعتباری یا انتزاعی، اونجا اعتباری رو توضیح میدن، بعد اعتبار رو وقتی توضیح میدن که اعتبار اتا حد شیء به شیء، اونجا معنا میکنن که ما یه بحث حقیقی داریم یه بحث اعتباری داریم. اونجا یه مقداری البته وجوب میره به سمت اینکه اعتباری باشه، در صورتی که قرار بود وجوب انتزاعی باشه. حالا عرض میکنم بین فرمایشات تلامذه محقق نائینی هر دوتاش هست، ولی اگر کسی بخواد در این حد که اون بحث اعتباری یا انتزاعی را استفاده بکنه و بحث خلاصه نسخ الوجوبی رو که ما انجام دادیم آشنا بشه، خوبه این بخشا رو یه ملاحظه ای بکنید، مناسبه که بالاخره حیث اعتباری بودن یعنی چی، حیث انتزاعی بودن یعنی چی. این بحث آغازش از محقق نائینیه، ولی ما سر درسمون در بحث عوامل هم فرمایشات نائینی، هم فرمایشات امام، هم فرمایشات محقق خویی و هم فرمایشات شهید مرحوم صدر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رو اول بحث بررسی کردیم. یه بار اینا رو همه رو بررسی کردیم و گفتیم بالاخره حق در مسئله و مختارمون چیه. ولی برای اینکه دوستان بخوان مطالعه بکنن، یه مقداری مرز بین اعتباری و انتزاعی و اون فرمایش آقای نائینی رو به دست بیارن، در حد همین دو تا سه تا آدرسی که عرض کردم کافیه. ملاحظه بفرمایید تو که انشاءالله در بعضی از تحقیقات و مشاورات بتونید استفاده بکنید. تا انشاءالله اول نواحی انشاءالله ما مفصل دوباره همین رو بررسی خواهیم کرد به فضل پروردگار. اما بحث امروزمون بحث وجوب تخییری. در باب وجوب تخییری روندمون روند فرمایشات آخوند در کفایه است با این مقدمه. ببینید ما در وجوب تخییری یه مسئله مشخص و روشنی داریم که در ادله دلیلی داریم که ظاهرش وجوب تخییری، مثل بحث خصال کفاره مثلا، و ما اونجا قائل به تخییریم در ظاهر دلیل، که خلاصه مثلا صوم و عتق و مثلا اطعام افراد خصال کفارن مثلا. لذا این که ما در ظاهر دلیلی داریم که این دلیل ظاهرش وجوب تخییر یک خلاصه بحثی درش نیست. منتها یه اشکالی در تحلیل وجوب تخییری وجود داره که این اشکال ثبوتی اگه حل نشه مجبور میکنه آقایون رو از ظاهر ادله دست بردارن. لذا در بحث وجوب تخییری در واقع مشکل ثبوتی مسئله وجوب تخییری رو آقایون میخوان حل کنن، ببینن آیا مسئله وجوب تخییری ثبوتاً مشکلی داره که اون اشکال ثبوتی ما رو وادار کنه دست از ظاهر ادله برداریم، یا نه میشه مثلا ثبوت وجوب تخییری را طوری تحلیل کرد که ما به ظاهر دلیل هم عکس کنیم. حالا اونایی که قائل میشن به این که ثبوت وجوب تخییری مشکل داره، تصرفشون تو ظاهر ادله چند جوره. بعضیا تصرفشون تو ظاهر ادله در وجوب تخییری بازگردوندن وجوب تخییری یا تخییر شرعی به تخییر عقلیه، که حالا میبینید فرمایش آخوند همینه، یه بخش مهمی از فرمایششون اینه که میگن ما نمیتونیم وجوب تخییری را حل کنیم، یعنی تخییر شرعی را حل کنیم، بلکه ناگزیریم یه بخش زیادی از تخییر شرعی را برگردونیم به تخییر عقلی، که حالا عرض میکنن. یا بعضی ها مثلا سعی میکنن جامعه انتزاعی درست کنن و میخوان با جامعه انتزاعی مشکل وجوب تخییری یعنی تخییر شرعی را حل کنن مثلا، یا اقوال دیگه‌ای که خواهید دید. اینا در واقع فضای بحث وجوب تخییریه. پس در وجوب تخییری مسلم اینه که ما یه تخییر شرعی تو ظاهر دلیل داریم، مثل خصال کفاره. این قدم اول. نکته دوم اینه که میخوایم ببینیم آیا اونچه که ظاهر دلیل مشکل ثبوتی نداره. اگر مشکل ثبوتی داشت و ما نتونستیم حل بکنیم مشکل ثبوتی رو، برگردیم ببینیم تو ظاهر دلیل چطوری باید تصرف کرد، برش گردونیم تخییر شرعی رو به تخییر عقلی، برش گردونیم به یک عنوان انتزاعی یا طرق دیگری که ملاحظه میکنیم. از همین توضیح بنده معلوم میشه که خوب بود تو مقدمه بحث کفایه این مطلب گفته میشد، یعنی این سوال مطرح میشد. بعد این توضیحاتی که الان آخوند داره میده در واقع جواب به این سواله. کما اینکه معلوم میشه از این توضیحی که بنده دادم مرز بین حیث ثبوت و اثبات باید باز دوباره روشن شه، مثل مسئله نسخ بود که عرض کردم حیث ثبوتش باید از حیث اثباتش قشنگ جدا شه. اینا جدا نمیشه، معمولا با هم گفته میشه. حالا ملاحظه میکنید هم تو عبارت آخوند در کفایه، هم بعضی از بزرگان مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، همطور که وارد بحث شدن گفتن بله علما در وجوب تخیری اقوالی دارن. حالا اینکه این اقوال ریشش برمیگرده به چی؟ که بعضی از این اقوال بحثای ثبوتیه، بعضی از این اقوال حل اثباتی مسئله است بعد از مفروض بودن اشکال ثبوتی. منظور اینه که ببینید این دوتا مرحله باید قشنگ گفته بشه. حالا ما اول عبارت آخوند رو میخونیم، بعد که عبارت آخوند رو خوندیم شما ملاحظه میکنید که آخوندم همینطوره مسیرش، ولو این مقدمه را بیان نفرموده محقق خراسانی. آیا آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه همینطوری مستقیم وارد بحث میشن که اذا تعلق الامر به احد شیئین او الاشیاء، وقتی که امری به دو شیء یا چند شیء تعلق میگیره، مثل همین که گفتم ظاهر دلیل که بحث خصال کفار است. حالا اینجا چی باید بگیم؟ تصویر در واقع وجوب تخییری چیست؟ بدونی که عرض کردم مقدمه ثبوت و اثبات گفته بشه، اینطور مستقیم تصویرا را میگه. میفرماد ففی وجوب کل واحد علی تخییر، یک قول در وجوب تخییری، پنج قول رو آخوند اینجا ذکر میکنه، بعد خودش یه حرفی داره که تقریبا میشه قول ششو. چرا تقریبا؟ تقریبنش هم عرض خواهم کرد. یک قول ایده که ما بگیم بله وجوب تخییری یعنی اینکه یکی از اینا واجبه، ففی وجوب کل واحدن علی تخییر. تخییر یعنی چی؟ یعنی یکی لعلت تعیین. یکی لعلت تعیین یعنی چی؟ یعنی که یکی واجبه، یکی واجبه از این مجموعه به قسمی که لازم نیست همه اتیان بشن، اما اگه همه را ترک کردی دقاب میشی. اگر هم یکی را انجام دادید ثواب بهتون میده، اگه همه را هم انجام بدید فقط یه ثواب داره. آخوند میگه یه تصویر خیلی ابتدایی از وجوب تخییر همینه. بگیم وجوب تخییری یعنی از این شیئین اول اشیا وقتی وجوب میاد سرشون به قسمیه که اگر همه را ترک کنی عقاب میشی، اگر همه را هم انجام بدی یه ثواب بیشتر بد نمیده. یه تصویر از وجوب تخییری اینه که حالا ما بعدن همه اینا رو بررسی خواهیم کرد. او وجوب الواحد لا به عینه. یه قول دیگه اینه که این که میگیم شیئین اول اشیا واجبن، نه کاری به اینا نداریم، وجوب خورده به واحد لا به عینه. تحلیل واحد لا به عینه تو ادامه عبارت آخوند میاد دو جوره. یه بار میگیم واحد لا به عینه مفهومی که ازش تعبیر میکنیم به جامعه انتزاعی، میگم در واقع این طوریه، وجوب خورده به واحد، واحد لا به عینه، احدها اینطوری یا احدهما اینطوری که متعلق وجوب رو کنم این عنوان انتزاعی احدها. چون در تخییر شرعی ما جامعه حقیقی نداریم، قبلا هم بحث کردیم فرق داره با تخییر عقلی. اگر مولا امر کرد به این که نماز بخوان، صلات جامعه حقیقی بین افرادش، اما اگر گفت نماز بخوان یا روزه بگیر یا حج برو، خب بین نماز و روزه و حج ما جامعه حقیقی نداره، میگیم احدها واجبه. اگه گفت عتق انجام بده یا روزه بگیر یا مثلا اطعام کن، بین اینا جامعه حقیقی نداره، میگیم احدها، یعنی جامعه انتزاعی. لذا بعضی ها گفتن وجوب تخییری یعنی تخییر شرعی، یعنی تعلق وجوب به جامعه انتزاعی. چیه جامعه انتزاعی؟ همین مفهوم، همین معنای جامعه انتزاعی که باز این هم انشاءالله تو تحلیلش بررسی خواهیم کرد. بعضی دیگه گفتن این احد و چیز واحد لا به عینه یا احدها منظور مفهومش نیست، مصداقشه. مصداقش یعنی چی؟ یعنی فرد مردد، یعنی با مفهوم واحد لا به عینه کار نکنید، با احدها مفهومن کار نکنید، با مصداقش یعنی این فرد مردد خارجی. که از مفهوم بگذاریم بریم تو متن واقع، بگیم مصداق این در واقع احدها مصداقن، یعنی یک فرد مردد بین این سه فرد یا بین این دو فرد. خب میشه سه تا تصویر. یا این که آیه آخر میفرماد که، یا این که بگیم نه، مسئله اینه که یکیشون واجبه، یکیشون واجبه، اما اونی که واجبه اونیست که خدا میدونه کدومه، اون معین عند الله واجبه. معین عند الله اگر واجب بود که من بگم مثلا تخییری در کار نیست، یه چیز بیشتر تو متن واقع واجب نیست، اونم معین عند الله. اگر معین عند الله واجب بود، از این مثلا خصال یکیش عند الله معینه، اون معینن اون واجبه. خب حالا فعل من مکلف چی میشه؟ من مکلف که همیشه اون معین عند الله رو انجام نمیدم، میگن اشکال نداره، بعضی وقتا یه چیزی واجب نیست اما مسقط واجبه، فی نفس مباح مثلا، اما این مباحه اگر اتفاق افتاد او واجبه از دست میره، او واجبه دیگه قابل انجام نیست، لذا این مباحه مسقط او واجبه است، خودش واجب نیست ولی مسقط واجبه. که حالا انشاءالله عرض کردم همه رو ثبوتن و تحلیلن بررسی خواهیم کرد که این تصویر معناش اینه که من اصلا وجوب تأخیری ندارم، یک وجوب تعیینی ثبوتی عند الله دارم، این وجوب تعیینی عند الله اینطور. یه تصویر دیگه اینه که بگیم نه، هر دوتا واجبه، هر دوتا واجبه، مشخص معینن هم واجبه، اما همین دوتا فعلی که خلاصه واجبه، هم مثلا اطعام واجبه هم عتق واجبه، هر دوتا واجبه، ولی در متن واقع یه طوریه که یکیشون که انجام بشه دیگری ساقط میشه. من حالا برای همین اون فرض آخر آخوند رو قبل از این فرض گفتم که تفاوتشون رو توجه کنید. تفاوت فرض قبلی با این فرض اینه که شباهتشون اینه که وجوب تعیینی، یعنی در فرض معین عند الله وجوب تعیینیه، در این فرضی که الان میگم گفتم که هر دو واجبن، باز هر دو واجبن به وجوب تعیینی، معینه هر دو واجبن، ولی یه شباهتی با هم دارن، شباهتشون اینه که هیچ اشکالی نداره یه مباحی مسقط واجب باشه یا یه واجبی مسقط یه واجب دیگری باشه، تو ثبوت اینطوری که مثال معروفی داره تو ثبوت، میگن مثلا مولا آب سرد میخواد، اگر یه کسی به جا آب سرد آب معمولی هم داد دستش و خورد، دیگه معدش پر میشه، وقتی معدش پر شد دیگه جا نداره لیوان دوم رو بخوره. حالا آب سرد مورد نظر مطلوب مولا بود، اما او آب مثلا غیر سرد و معمولی مثلا مطلوب نبود، مضرم نبود، اما تحقق که پیدا کرد جا رو بر تحقق مطلوب گرفت، این مطلوب ساقط شد اینطوری. یا نه مثلا مولا به حسب عالم ثبوت مثلا یا شربت میخواست یا مثلا دوغ میخواست، اینطوری هر دوتا شربت رو مستقلن میخواست، دوغ رو هم مستقل، اما هر کدوم استفاده میکرد دیگری رو نمیتونست استفاده کنه، چون ظرفیت ثبوتیش یعنی معده دیگه جا نداشت که مثلا از هر دوتا استفاده کنه، ولی هر کدوم فی نفسه مطلوب بود و طلب و تعلق گرفته بود به هر کدوم به تنهایی. این طوری ملاحظه میکنید این دوتا تصویر آخر در واقع تخییر رو برمیداره، شما تو متن واقع تعیین دارید، اما با این فرق که یک بار یه واجب تعیینی مسقط واجب تعیینی دیگه است، یه جای یه مباحی مسقط واجب تعیینیه. اینطوری آخوند میفرماد به این طرق وجود داره برای تحلیل در واقع واجب تخییری. بعد خدای آخوند میفرماد شد آقا ببین پنج حرف زد آخوند، یکی این که من بگم از این مجموعه یکی واجبه به شکلی که در واقع انجام همه لازم نیست، انجام یکیشون لازمه، و اگر همه ترک شدن یه عقاب هست، اگر همه انجام بشن یه ثواب هست. این تصویر اول. تصویر دوم لابعینه مفهومی، تصویر سوم لابعینه مصداقی یعنی فرد مردد، تصویر چهارم معین عند الله به شکلی که اگر او انجام شد شد، اگر چیز دیگری انجام شد مباح مسقطی اتفاق افتاده. تصویر در واقع پنجم اینه که نه، دو معین داریم که یکی مسقط دیگری. آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرماد من خودم یه حرفی دارم که این حرف رو شما ببینید تحلیلش چیه. حرف من آخوند اینه که در مواردی که مولا غرضی داره، گاهی وقتا غرض مولا، خوب توجه کنید ببین الان آخوند رفت خودش که خواست تحلیل کنه قشنگ رفت تو ثبوت، الان بحث از حالت اثبات برداشت رفت تو ثبوت، اون بحث ثبوتیشو شروع کرد. بذار در واقع این تحلیل ثبوتی میخواد تکلیف اون قولها را معلوم بکنه. آخوند میخواد بفرماد که من حرفم اینه، در بعد از این اقوالو که میگه، میگه تحقیق اینه که قرضی که مولا داره گاهی وقتا یه قرض واحدی وجود داره، برای رسیدن به این قرض واحد دو راه وجود داره، هر دو راه مستقله، ولی هر دو راه واقعا شما رو به اون قرض ثبوتی مولا میرسونه. یه بار این طوریه، یه بار میگیم نه مولا ثبوتاً دو قرض داره و هر راه هم ما رو به یه قرض میرسونه. اینطوری آیا آخوند میگه شما تو مسئله واجب تخییری اول باید تکلیف این مسئله ثبوتی رو معلوم بکنید. اگر گفتیم یه قرضه که دو راه ما رو به اون میرسونن، این عقلاً غلطه، امکان نداره، این با قاعده الواحد نمیسازیم. نمیشه فرض کرد دو تا فعل کاملا جدای از هم و مستقل از هم یه اثر براشون بار بشه. اینجا دیگه الواحد آخوند حقیقتا الواحد فلسفیه ها، هیچ بحث عنوان و اسم و مسمى و اینا نداره، برخلاف بحثای قبلی که ما نشون میدادیم بحث نه، اینجا ثبوت ثبوت. آیا میشه فرض کرد دو تا فعل مستقل از هم ما را به یه اثر و یک در واقع نتیجه واقعی ثبوتی برسونن؟ آخو میگه امکان نداره عقلا، چون امکان نداره عقلا دو تا فعل ما را به یه نتیجه برسونن، عقلا این محاله. برای چی محاله؟ به خاطر قاعده الواحد. بعد مفصل دوباره توضیح میده، میگه تو فلسفه به ما یاد دادن یه سنخیتی باید بین علت و معلول وجود داشته باشه، لذا نمیشه فرض کرد معلول واحد از طریق دو تا علت تحقق پیدا میکنه، سنخیت به هم میخوره. اگه دو تا علت مختلف داریم، اثر دو تا علت مختلف دو اثره نه یه اثر، لذا اگر اثر واحد داشتیم اثر واحد حتما مؤثر واحد میخواد. آخون میگه اگه این طوری شد، اون موقع ما مجبوریم بگیم این دوتا نیستن، یه جامعه حقیقی ثبوتی بین اینا وجود داره، او واجب و او جامعه ثبوتی واقعی مؤثر در تحقق او اثر واحده. تمام. اگه اینه تحلیل ثبوتی ما، اون موقع مجبوریم بگیم ما تأخیر شرعی نداریم. این تحلیلایی که آقا میکردن همه غلط در میاد. از اگه ما رفتیم تو ثبوت و حیث ثبوت رو اینطوری تحلیل کردیم، نمیتونیم بگیم دوتا فعل مستقل از هم یه اثر داره. نمیشه، بلکه باید بگیم یه فعل، او یه فعله، ما در واقع یه عنوانی داره اون فعله، ما نمیدونیم اون عنوانه چیه، اون مؤثره، اینا میشن افراد او یه فعله. قشنگ میشه تأخیر عقلی. حالا بعد تو تحلیل میبینیم دیگه، باید ببینیم در واقع آیا این که اول مقدمه عرض کردم، اگر آخوند قشنگ ثبوت و اثبات از هم جدا میکرد، این بحث ثبوتیه، ما بعدا ببینیم تکلیفمون چی میشه با فرمایش آخوند. آخوند میگه اگه این طوری شد که من میگم، من مجبورم به شما بگم تأخیر شرعی به عنوان این که دو تا عمل مستقل از هم یه اثر براشون بار بشه، بعد مولا بگه هر کدومو خاصی انجام بده، فقط دوتا رو ترک نکن چون اثر از دست میره. غلط. یا بگم یه عنوان انتزاعی دارم به نام احدوها، نخیر، من در واقع در متن واقع یه طبیعت واقعی دارم، عنوان انتزاعی نیست دیگه، احدوها نیست، احدوهما نیست، یه واقعیت خارجی دارم، او واقعیت خارجی مأمورم بهه و او واقعیت خارجی است که او اثر واحد برش مترتب میشه. جا؟ حالا که نقل آخوند بعد بررسیش میکنیم، چش ببینیم بعدا بررسی کنیم ببینیم چیکار. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یکی از جاهایی که خیلی مفصل فلسفه گفته همینجاست، میخونیم عبارت آقای خویی رو که ببینیم مفصل ایشون وارد شده که اصلا این در بسیط مناطش سنخیت نیست، بساطت مفصل. آقای خویی جا فیلسوف تمام عیاری شده، حالا ملاحظه خواهید کرد فرمایش ایشون خیلی مفصله. با این بررسیش ما به این تفصیل نمیگیم، ما فقط همینطور اشاره میکنیم چون قبلا بررسیش کردیم، ولی بدونید خلاصه. حالا آخوند میگه پس ببینید اینجا شما بر اساس این تحلیل من اگر گفتید یه غرض ثبوتی واحدی وجود داره که این غرض ثبوتی واحد از دو طریق مستقل، این عقل نمیپذیره. شما میگه جامعه حقیقی وجود داره اینجا، نه جامعه انتزاعی، و اون جامعه حقیقی محصل اون غرض واحده، عباب این که معلول واحد نمیشه وجودش رو استناد داد الا به علت واحده، ولی قاعده الواحد خراب میشه. مستند قاعده الواحد چیه؟ میگه سنخیت. این فرموش آخو میگه بله. آیا آخو میگه بله؟ گاهی وقتا نه، اینطوری باید بگیم، بگیم دو غرض داریم مستقل از هم، دو تا طریق هم داریم، این دو تا طریق هم مستقل از هم، منتها این دو تا غرض تو ثبوت با هم تضاد دارن، جمع نمیشن. این تحلیل ثبوتی کرده، بگه تضاد دو تا غرض مستقل از هم جمع نمیشن، یعنی هر کدوم اومد مانع تحقق دیگری. نه اینکه مسقط دیگری، اصلا مانع تحقق دیگری. دو غرض داریم، این دو تا غرض مستقل از همه ولی با هم تضاد داره. تضادشون به گونه ایه که وقتی یکیشون اومد دیگه دیگری نمیتونه بیاد. آیا آخوند میگه اگه این باشه، به تعبیر قشنگی هم داره، میگه اگه این باشه که من دو تا قرض داشتم که این دو تا قرض با هم تضاد داشته باشن، که خلاصه و این کان به ملاک انه یکون فی کل واحد منهما قرض لا یکاد و یحصل مع حصول القرض القرض فی الاخر به اتیانه. اگه اینه دیگه نگید مسقطه، نه بگید اصلا این دوتا ثبوتن تضادشون طوریه که وقتی یکی اومد دیگه نمیتونه بیاد. بله اون موقع ما قبول داریم اینجا تأخیر شرعی داره. اون موقع تو تحلیل ثبوتی این مسئله باید برگردیم به قول اول. میگه قول اول درسته، نه قول واحد لا به عینه. مفهوما و مستاقنش رو نقد میکنه، که حالا نقدش رو یه حاشیه خیلی قشنگی هم تو نقدش داره، ملاحظه کنید یه نقد فنی به واحد لا به عینه داره. آخو نقد فنی واحد لا به عینه رو هم ثبوتی نقد کرده. آخو پس توجه بفرمایید، فرمایش های آخوند به یه معنا قول ششمی نیست، بلکه تحلیل بفرمایید ثبوتی مسئله است. خواسته ثبوتن یه تحلیلی بکنه که مسئله تخییر به کجا برمیگرده، آیا به قرض واحدی که دو تا محصل داره، دو محصل مستقل داره که این ثبوتن غلطه، یا دو قرض مستقل که هر کدوم محصل خاص خودشونه داره ولی با هم تضاد داره. آیا آخون میگه اگه این تحلیل ثبوتی رو ما حل بکنیم، بعد که این تحلیل ثبوتی رو حل کردیم من به شما میگم تو عالم اثبات تو فرض اول اگه قبول کردیم حرف آخوند رو، تأخیر عقلی فقط وجود داره نه شرعی، تو جامعه حقیقی. در فرض دوم تأخیر شرعی وجود داره، تو تأخیر شرعی هم تحلیل اول درسته. از این تحلیل ها که من گفتم تحلیل اول فقط درسته، دیگه بقیه رو نمیشه گفت، نمیشه گفت معین عند الله، نمیشه گفت خلاصه دوتا که یکی مسقط دیگریه، اصلا تضاد دارن با هم، مسقط یعنی چی؟ نمیشه واحد لا به عینه گفت مفهومن و مصداقن که اونو عرض میکنی. مجبورید در فضای تحلیل من آخوند ثبوتن برید سراغ تحلیل اول. حالا این فرمایش آخوند با توضیحی که من دادم ها، ای کاش که آخوند این مطلبی رو که آخرش گفته اولش میگفت، یعنی با همین مقدمه میگفت اول من ثبوتش رو بگم بعد از رو ثبوتش بین اقوال اثباتی اختیار مبنا کنید شما. و من به نظرم آقای آخوند میگه با تحلیل ثبوتی که من کردم قول اول در اون بخش دوم مطرحه.